بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات 159 و 160 سوره آل عمران بود. در 159 روی موضوع مشورت یک کمی توقف کردیم، به دلیل اینکه خیلی موضوع روز هست و همین موضوع باعث شده است که خیلی از افراد نسبت به جریان دین در جامعه تردید بکنن و در واقع آبشخورهای فکری متفاوتی در جامعه درست بشود. یک عده‌ای بگویند دین از طرف خدا آمده و دین آمده که اصلا حکومت ایجاد بکنه و پیامبر آمده که حکومت سیاسی تشکیل بدهد و پیامبر بعد از خودش تشکیل حکومت رو به امیرالمومنین سپرده و او هم به 12 امام و بعد هم به علما سپرده شده، بنابراین حق حکومت در جامعه اسلامی با علماست. این یک روش فکری شده که خب امروز در جامعه هست. روش دیگر دقیقاً با این تقابل پیدا کرده و میگوید اصلا دوران دین گذشته و سفره دین باید جمع بشه و بشر باید با عقل خودش و عقلانیت خودش مسائل خودش رو حل بکنه. اینم یک. و جالب این کسانی که حالا این حرف رو میزنن و اینطوری هم مخالفن، اول انقلاب از انقلابیون 1500-1600 آتیشه بودن، اینطوری بودن، حالا از این ور شدن و اصلا سفره دین باید جمع بشه و اینا، حالا کار نداریم، اینطوری بودن. اینم یک گروه. یک گروه میگوین نه، دین کاربردش در عرصه خصوصی است و هر فردی میتواند بر حسب توقعات و انتظارات و بینش و تفکر خودش با دین برخورد بکنه و یک رابطه شخصی با خدا برقرار بکنه و در عرصه عمومی و اجتماع و سیاست و اقتصاد و اخلاق دین کاربردی نداره. نمیگه یک گروه دیگر میگویند که دین اگر آمد نمیتواند در عرصه عمومی کاربرد نداشته باشد. یعنی اگر من دیندار شدم و دین به من گفت که ربا نخور، عرصه عمومی بانکه، بانک داره ربا میده و ربا میگیره، من چه کار کنم؟ پولمو ببرم بانک یا نبرم؟ پول از بانک بگیرم یا نگیرم؟ پس این نیست. یعنی اون کسانی که میگویند دین در عرصه عمومی کاربرد ندارد دقیقاً اشتباه میکنند. یعنی حتی اگر یک شخصی خیلی خیلی شخصی هم با دین برخورد بکنه ولی دین رو بپذیره، دین شراب نخور، حالا میره توی یه مهمانی، مهمانی خصوصی هم هست، خونه خالشه، عروسیه، شراب هست، بره یا نره، بشینه یا نشینه، بخوره یا نخوره، چیکار بکنه؟ پس میره تو عرصه عمومی، به طور طبیعی میاد تو عرصه عمومی. این میگه دروغ نگو. حالا اینه گرفتنش، بردنش زندان، بردنش اطلاعات، بردنش نم سپاه، یه جایی دارن بازجویش میکنن آه دروغ بگه یا نگه، ولی دین مش میگه دروغ نگو. حالا عرصه چیه؟ چیکار بکنم؟ اینم دین داره. پس تمام این احکام دین که میاد در عرصه خصوصی به نحوی میاد در عرصه عمومی. حالا اگر آمد در عرصه عمومی چه باید کرد؟ اساس نگرش ما و این که این جلسات و این کلاس ها رو تشکیل میدیم برای این هست که دیندارانی که میخواهند دیندار بمانند ببینند در عرصه عمومی وقتی با مسائلی که خلافه نظرات شخصی خودشون نسبت به دین هست مواجه میشن چه تصمیمی باید بگیرن. این راهکار رو من نمیگم، قرآن داره میگه. یکی از آیات همین آیه ایست که به پیامبر دستور میدهد که در امور دنیا با مردم مشورت. این وشاور هم فل امر، و شما میدانید یکی از اسامی حکومت امره، و به حاکم میگوین امیر، و به فرمانده میگوین امیر، و به رئیس میگوین امیر. پس امر یک معنای دقیق و قابل اعتناش حکومت کردنه. پس میگه در امر حکومت و دنیا و سیاست و تشکیلات اداری با مردم مشورت کن. که مثال زدن وقتی پای مشورت پیش بیاد، خب پیامبر باید بدونه که مثلا در فلان شهر آدم های اسلحه کیا هستن. از یه نفر بپرسه، احتمال داره این دوستش باشه، رفیقش باشه، فلان، میگه اون خیلی خوب. از اون بپرسه میگه اون یکی خیلی خوب. از اون بپرسه اون یکی خیلی خوب. خب مجموع اینها رو هم میریزه، بالاخره یه چیزی در میاد، یه تصمیم میتونه بگیره. به همین دلیل هم میگه فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی تصمیم گرفتی اون وقت توکل کن به خدا. حالا توکل بحث امشب ما اگر برسیم خواهد. پس از این نقطه نظر ما به قرآن نگاه میکنیم، ما به دین نگاه میکنیم که سفره دین جمع شدنی نیست، حتی سفره خرافات هم جمع شدنی نیست. مگه کلیساها جمع نشد؟ مگه کشیشها از دایره سیاست اخراج نشدن؟ مگه حلشون ندادن توی یه کلیساها، گفتن همینجا باشید دیگه بیرون نیه؟ شما برید ببینید هنوز توی اروپا، توی آمریکا درخت‌هایی که کهنه بهش ببندن، ازش شفاعت بخوان، ازش شفا بخوان، خیلی زیاده. چه همه جاهایی هست توی کلیسا که برای مریضایی که خوب نمیشن بیان شمع روشن میکنن. شمع که مال ما نبود که، شمع روشن کردن ما از اونا گرفتیم. ما تو سقف‌خونه‌مون روشن میکنیم از اونا گرفتیم، از کلیسا آوردیم. پس اون تمدن هم نتوانست خرافات رو جمع بکنه. ما یک نقطه چالش و برخوردمون هم همینجاست که بگوییم خرافات در دایره بعثت و رسالت انبیا جایی نداشت و انبیا یکی از اهداف بعثتشون این بوده که این باورهای غلط خرافی را که مردم نسبت به خدا دارند اینها رو از ذهنشون پاک کنن، اینها رو بکنن موحد. و فاصله شرک با توحید همینجاست. یعنی خدا میتواند شفا بدهد، شمع سقاخونه هم میتونه شفا بده، حضرت ابوالفضل هم میتونه شفا بده، امام زمان هم میتونه شفا بده، کدوماشون میتونن؟ شافی کیه؟ ما هنوز بالا سر همه داروخانه هامون می‌نوشتن هو شافی، خدا شافی، خدا شفا دهنده. و این نقاط انحرافی در دین باعث شده است که دین خودش و اصلش از کار بیفته و بعد اون چیزهایی که بهش چسبیده اونا رشد پیدا بکنه. علتش اینه که اونا خیلی ساده و آسانه، که در موضوع توکل بهش خواهم پرداخت. چند عبارت دیگر از امیرالمومنین در نهج البلاغه هست که راجع به مشاوره و مشورت، اونها رو هم خدمتون عرض بکنم تا این جا بیفته اساسا که نگرش قرآن و اون کسانی که ما اونها رو بزرگترین افراد در فهم قرآن میدانیم مثل امیرالمومنین صلوات الله علیه، ببینیم اونها چه میگن در این باب و این موضوعات. خب امروز میبینید وقتی ما مثلا میگوییم که باید در امور سیاسی، در امور اقتصادی اینها مشورت کرد، خیلی ها از این دیندارها و یا حتی بعضی از علما میگویند که این مشورت یک امر تشویقی است و یک امر شکلی است و مبنای شرعی نداره، اصلا شرع نگفته مشورت بکنید. شرع گفته هرچه عالم مجتهد تشخیص میده همون کارو باید بکنه. کلمات قصار شماره 113: لا مال اعود من العقل. آید که شنیدی میگم فلان چیز آید ما شد. آید یعنی بازگشت کننده، یعنی نفع، یعنی آیدی نداشت، یعنی بازگشتی نداشت، چیزی نصیبمون نشد، سرمایه گذاری کردیم چیزی بر نگشت. از این کلمه آده، یعودو، آید، اسم فاعل، افعل تفضیل که درست بکنم میشه اعود، یعنی نافعتر، سودمندتر. پس مالی سودمندتر از عقل نیست، یعنی چیزی که اصلا خط قرمز خیلی درشت روش کشیدن. یعنی در مسائل دین که تو نباید عقلتو به کار بگیری، تعبدیست، هرچه میگم بشنو برد. اینم امیرالمومنین، یا امیرالمومنین دین دار نبوده، علیاذ بالله قرآن نمیفهمیده، حرف گزاف میزده، یا ما کش رفتیم. هیچ ثروتی، هیچ مالی، هیچ اندوخته ای نافع تر از عقل نیست. حالا دیگه همه چیز رو بیاره توی این چارچو. ولا وحدت او حشو من العجب. هیچ تنهایی وحشتناک تر از تکبر و خودخواهی نیست. یعنی انسان خودخواه خود به خود از جامعه معزول میشه. ممکن هم از خیلی فکر بکنه که در جامعه مطرحه، ولی در دل مردم جا نداره. این ناشی از عجب. و امیرالمومنین میفرماید این تنهایی وحشتناکترین نوع تنهایی است که ناشی از عجب باشه. ولا عقل که تدبیر. اما عقل از کجا به دست میاد؟ هیچ عقلی مثل تدبیر نیست. تدبیر یعنی نشستن و اندیشیدن و عقلها را سرهم کردن و یک موضوعی را از عقل جمعی استنباط کردن. من اونجا قرآن هم میپرسه افلا یتدبرون القرآن. بشینیم دوره هم و من که میگم قرآن این رو میگه تدبر کنیم، این عقلامون رو بریزیم که هم ببینیم این درسته، راست میگه، همینطوره. امیرالمومنین میفرماید هیچ عقلی مثل تدبیر نیست. ولا کرمک تقوا. هیچ کرامت و بزرگواری مثل پرهیزگاری نیست. یعنی انسانی کرامت پیدا میکند که پرهیزگار باشه. پرهیزگاری یعنی چی؟ یعنی این که از اون چیزهایی که خدا نافرمانی گفته است، گفته اگه این کار کردی نافرمانی منه کردی، اینو بهش نزدیک نشه. و این همه جا هست، همه جا انسان باش برخورد میکنه، این که دائم باید ذکر خدا او رو نجات بده، یعنی به یاد خدا باشه و این ذکر او رو نجات. ولا قرینه که حسن الخلق. هیچ همنشینی بهتر از حسن خلق نیست برای آدم. انسان وقتی حسن خلق داشته باشه بهترین همنشین رو داره. ولا میراث کل ادب، که در عبارت قبلی امیرالمومنین در کلمات قصار شماره 54 هم بود که هیچ میراثی توضیح دادم مثل ادب نیست. بخشی از موارد ادب رو هم براتون مثال زدم. ولا علم که تفکر. هیچ علمی هم مثل اندیشیدن و تفکر نیست. دانشی که برآمده از تفکر باشه اون دانشه. ولا عبادت که اداء الفرائض. هیچ عبادتی، دوستان دقت بکنید، ببینید همینا رو ما مطرح میکردیم که متهم شدیم ها. یعنی نهج البلاغه که آدم مطرح بکنه و متهم میشه، میگن اینا دعا رو قبول ندارن، زیارت رو قبول ندارن، قبر رو قبول ندارن، نمیدونم چی قبول ندارن. امیرالمومنین داره رد میکنه، میگه هیچ عبادتی بالاتر از اداء فرائض نیست. یعنی اونچه که خدا واجب کرده همونو عبادت است. ما قرآن رو گذاشتیم دعا میخونیم. خب این عقل، عقل الان امیرالمومنین عقل میگه لا مال اعود من العقل. عقل چی حکم میکنه؟ میگه آیا قرآنی که کلام خداست مهمتره یا این دعا؟ حتی کلام امیرالمومنین باشه کدومش مهمتره؟ میگه اینکه حساب دو دو تا چهار تا، کسی که قرآن رو نخونده، کسی که نمیتونه از روی قرآن بخونه، کسی که معنای قرآن رو نمیدونه، دعا یعنی چی؟ چی رو بخونه؟ تازه دعاش هم نمیفهمه. حال بشینه یه شب تا صبح ماه رمضان دعا بخونه، یه ورق بزنه دعا بخونه، کشی چی فهمید؟ از عالم چی فهمید؟ از خلقت چی فهمید؟ از آفرینش، از معاد، از بعد از مرگ، از این دنیا، از مسئولیت ها، اینا چی فهمید از این دعا؟ اینا حرفای خیلی جدی است. همه قرآن بخونید و قرآن رو معنا بکنن براتون. تو این مجالس خط چهار تا آیه قرآن بخونن، روش بحث کنن، مردم بشنن یک ساعت، همه یه دفعه بیان یه دفعه برن، یه چهار پنج دقیقه قرآن بخونن، بعد اینا که میان گوش ندن با هم حرف بزنن، این که خلاف دستور قرآنه. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، گوش بدید و سکوت کنید. خب همونجا تو همون جلسه خلاف قرآن داره انجام میشه، یعنی ثواب به اون مرده میرسه. وقتی ما داریم گناه میکنیم و ضد قرآن رو داریم همونجا انجام میدیم، ثواب به اون میرسه. این کار چی؟ نباید ترتیب داد و الا همون حرفی که اونا میزنن درست در میاد. یعنی این دین به چه درد میخوره؟ چه کار و مشکلی رو حل میکنه؟ بنابراین چون میبینن دین یعنی همین چیزا، دین یعنی باغ رضوان، دین یعنی تخت فولاد، دین یعنی مجلس خط، دین یعنی روزه، دین یعنی تف، دین یعنی تاج گل، میذاره کنار. میگه این دین برای من چیکار میکنه؟ میره در عرصه خصوصی. وقتی بابا مرد دین به درد میخوره. حرفش درسته. پس ما اگر مسئولیتی در برابر قرآن احساس میکنیم و اگر معاد را قبول داریم و ایمان داریم که بعد از مرگ در برابر خدا پاسخگو هستیم و بعد از خدا ائمه ای که مدعی هستیم ولایت اونها رو به دل داریم. شما 12 تا امام، حالا احفاد و اولاد اونها بودن، به هر حال علمای بزرگی از اونها بودن در طول تاریخ، حالا اوناش ما کاری نداریم، همون 12 تا رو مجسم کنی قیامت، که در بحث قیامت هم من تو اینجایی که بحث کردم با آیات قرآن ثابت کردم که بلا فاصله بعد از اینکه روح از بدن جدا شد قیامت شروع میشه. همونا فرصتی نیستی که تو فکر بکنی، اونجا مجسم بکنید یکی یکی. با سنی ها کاری ندارن، شیعه ها رو صدا میزنن. اینو تو چیکار کردی برای ما؟ ما مدافع قرآن بودیم، شما چه دفاعی از قرآن کردیم؟ ما عامل به احکام قرآن بودیم، شما چه حکمی از قرآن رو عمل کردید؟ بگ عنوان شیعه. ما شب احیا دعای فلان خوندیم، کجای قرآنه؟ کی پیغمبر خوند؟ من نگفتم اطیع الله و اطیع الرسول. رسول بیاری ائمه ها از ما میپرسن. اینا حرف های اساسی ما بوده برای احیاء دین، و اگر این حرف ها نبود و این تقابل به وجود نیامده بود و یه عده‌ای در این سنگر نایستاده بودن، حرفی دیگه برای گفتن نمونده بود. ولا ایمان کل حیاء و صبر. یکی مثلا این ایام از این 15 رمضان تا مثلا 25 حالا بیشتر که اختصاص به مولا امیرالمؤمنین داره، یک کمی هم وقت صرف کنید توی نهج البلاغه یک چرخشی بزنید. هیچ ایمانی مثل حیا و صبر نیست. چرا حیا و صبر رو با هم میاره؟ برای اینکه انسانی که با شرم و با حیا باشه باید صبر هم داشته باشه. مثلا اگه توی خیابون 4 نفر به من فحش دادن، حالا آدم باید صبر داشته باشه دیگه. آدم شرمگین باید صبور باشه. اگه شرمگین نباشم، وقیح باشم، باید در ماشینا باز کنم، بپرم، یقشو بگم بیارمش پایین. من چی گفتی؟ اون وقت مقابلش اونطوریه. یعنی کسی که وقیح هست یعنی صبر ندارد. ولا حسبک تواضع، هیچ شرف و ریشه خانوادگی برتر از تواضع و فروتنی نیست. یعنی خیلی ها حسبشون رو میخوان به رخ بکشن و برای همین امیرالمومنین میگه من بچه فلانی هم، پدرم فلانی است، مادرم فلانی، خودم چنینم، چقدر درس خوندم فلان. امیرالمومنین میفرماید نه، اینا حسب نیست، حسب تواضع. یعنی هر چه درخت پربارتر سربزیرتر. ولا شرف کل علم، اونجا گفت لا علم که تفکر، هیچ دانشی مثل تفکر نیست. اینجا میفرماید هیچ شرفی مثل علم نیست. علم در برابر جهل، انسان آگاهی پیدا بکنه، جاهلانه کار نکنه. حالا مثال زیاده، ولی یه مثالی که تشکر من هم توش باشه، از همه تشکر میکنم واقعا، که در فقدان پدر کسی سیاه نپوشید. بعد از یکی پرسیدم که شما چرا سیاه پوشیدی؟ گفت سنته. تا یکی مرده از کجا اومد سنت؟ ولا عزک الحلم، هیچ عزتی مثل حلم نیست. پدر اخیراً، البته قبلاً کتابای قبلیشون هست مثل خورشید معرفت و اینها که خودشون می نوشتن، نوشته بودن، یعنی ترجمه نبود، حلم رو بردباری ترجمه کردن. ولی این اخیراً 3-4 سال اخیر می گفتن که حلم را بردباری، مخصوصاً وقتی صفت برای خدا حلیم می آید، بردبار ترجمه نکن، چون بردبار از شتر گرفته شده. شتری که زیر بار سنگین تحمل بکنه، برد بار، یعنی بار را به خوبی میبره. خدا که بارکش نیست، که مثلا حلیم رو برد بار ترجمه کن. از این جهت یا شکیبا ترجمه بکنید یا خود حلیم. بنابراین معناش این است که خدا واکنش سریع نشان نمیده و انسان هم همینطور باید باشه، حلم باید داشته باشه، واکنش سریع نباید نشون بده. ولا مظاهرت اوثق من المشاوره، همه اینا رو گفتم، بلکه امیرالمومنین اینا رو مقدمه میکنه برای اینجا. و هیچ پشتیبانی مثل مشاوره نیست که آدم از دیگران نظر خواهی بکنه و اون نظراتی که خوب هست بپذیره. اینا همه مقدمه است برای اینکه مشورت بپذیره ها، حلم داشته باشه، صبر داشته باشه، تفکر داشته باشه، علم داشته باشه، شرف داشته باشه، عز داشته باشه، کرم داشته باشه، تقوا داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه وقتی یک نظر مخالفی یا یکی دیگری یه نظر دیگری گفت، اینو روش فکر بکنه، ببینید درسته یا نه. باز کلمات قصار شماره 161، من استبد به رأیه هلک، کسی که روی رأی خودش مستبدانه بیستد هلاک شد. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، این قبلن هم براتون گفتم دیگه، ترجمه نمیخواد. باز 211 کلمات قصار، والاستشارت و عین الهدایه، یعنی طلب مشورت، طلب شعور از دیگران، رأی دیگران را خواستن عین راهیابی است، عین راهیافتنه، نظرم گم نمیشه. شما میبینید توی خیابون آدرس هم دارید فلان، میره در یه مغازه، آه اینجا کجاست؟ نمیدونم اینجا کجاست؟ نمیدونم. آخرش تا یکی شما رو هدایت نکنه استشاره است دیگه. یه نوعش، یه نوع کوچه کوچه که شمینه تا وقتی پیدا بشه. وقد خاطر من استقنا به رأیه، و کسی که به رأی خودش احساس بی‌نیازی بکنه و رأی خودش رو کافی بداند، خودش را به مخاطره انداخته است. و اینا اساس تشیعه، اینا شیعه رو تشکیل میده. در نامه 51 یا 53 که مشهور است به عهدنامه مالک اشتر، که من هر چه میخونم میبینم هی جدیده، هی دلم میخواد اینو بخونم، که 1400 سال پیش مطالبی رو در اینجا امیرالمؤمنین جا داده که هنوز بشر ترس دارد از بازگو کردنش. بشر متمدن ها، این کشورهای به قول مشهور جهان سوم متمدن. حالا یه بخشش اینجاست: لا تعجلن الى تصدیق سائن. سائی دو معنا داره، چند معنا داره، یکیش معنای کوشش کننده است، یکیش به معنای کسی است که کوشش میکند رابطه دو نفر رو به هم بزنه. از این جهت اون حرفی که میزنه این وسط بهش میگن سعایه، یعنی بدگویی، سعایت یعنی بره واسطه کوشش بکنه میان دو نفر رو به هم بزن. امیرالمومنین به مالک نوشته این رو براش، این خطابه حکومت ها، داره میده مصر حکومت بکنه، میگه اساس حکومت بر مردم ایناست. میگه میام پیش تو، الان تا میرسی اونجا یا عده میام میگن اون بده، اون بده، اینو راه نده، اونو نمیم حکومت نده، اونو فلان نده، اینا بده، ما خوبیم. میگه شتاب نکن در تأیید کسی که بدگویی میکنند، نپذیر اول. فإن السائی قاشٌ، کسی که بدگویی میکند خودش داره قش میکنه، داره خیانت میکنه، از خائنه. و این تشبه به ناصحین، حتی اگر خودش رو شکل نصیحتگران در بیاره داره خیانت میکنه، خائنه. میدونی این چیزهاییست که امروز اصلا در حکومت ها رایج نیست. مثلا فرض بگیرید شما، ببخشید شما میگم، بگیریم که شما عضو اطلاعاتید، امشب از من بدتون میاد، ها میرید بدگویی میکنید، حرف شما رو میپذیرن و رو حرف شما برای من نقشه میکشن، بله، برای اینکه بدتون میاد، مثلا از من خوشتون نیمد و از این یک کلمه خوشتون نیمد. اینو میگن که توسعه بدید، برید در دنیا، یعنی جنگ های گسترده امروز تمام روی گزارش هایی که یه نفر می نویسه، یه نفر گزارش می نویسه، مثلا برای نخست وزیر انگلیس که بله ایرانی ها در جنوب عراق دارن اسلحه پخش می کنن، و همین بحرانیست که می بینید داره توسعه پیدا می کنه، دامنش به اهواز کشونده شده و بعد معلوم نیست تا کجا پیش بره. و همین امیرالمومنین کی میگه شیعه اگه هستیم این ها باید مبنا باشه. ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل. آدم های بخیل رو در مشورت یا مشورت خودت راه نده، زیرا اینها تو را باز می‌دارند از این که فضل تو به مردم برسه. پس این مورد مشورت بخیل نمیتونه باشه. بخیل هم شناساییش خیلی مهمه. آقای مالک وارد مصر که شدی مردم دورت جمع میشن، بگو که شما برو 100 تومن بیار، تو برو 200 تومن بیار، مثال حال تومن اون روز درهم دینار هج. خب یه عده بر میگردن میارن، یه عده نمیان، بخلش معلوم میشه. تو برو این کارو بکن، تو این حرف رو بزن. حتی حرف زدن، حرف زدن میدونید خیلی سخت‌تر از پول دادنه ها، و اونجا آدم بخل میکنه. و یعیدک الفقر، و تو را وعده فقر میدهد. ولا تدخلن فی مشورتک جبانن، ترسو رو راه نده. یضعفک عن الامور، زیرا تو را در اداره امور ناتوان میسازد. آدم ترسو، این کار نکن، این کار بکنی، مردم اینو میگن، اون کار نکن، فلانی اینو میگه، این کار نکن، اینطوری میشه. نه، اینجا آقا مصره، مصر که اصلا جایی که حرفا نیست، نمیشه این کار رو کرد. مردمش با جای دیگه فرق میکنن، میترسونن، از حق برمیگرد. ولا حریصن یزین لک الشرح بالجور، و آدم حریص رو هم مورد مشورت خودت قرار نده، زیرا ظلم کردن به مردم را برای تو زینت می کند و آراسته می گرداند. یعنی فکر می کنم از ظلم خوبه. فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ قَرَائِزُ شَتَّى، بخل و ترس و حرص اینا غریزه های گوناگون هست، غریزه اینا. یجمعها سوء الظن بالله، و کسی که سوء ظن به خدا داشته باشه اینا رو تو خودش جمع میکنه. این اساس توکل میشه. یعنی کسی که معتقد نباشد که خدا کارساز امور است و تکیه باید به خدا کرد و اون کاری رو که خدا گفته باید انجام داد و هر که هرچه میخواهد بگوید بگوید، ولا یخافون لوم تلائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. اون وقت این ایمان اینطوری که نباشه سوء ظن به خدا پیدا میشه. یعنی خب اینجا که خدا فکر نکنم کمکمون بکنه، پس به این متوسل بشیم، به دروغ متوسل بشیم، به حرص متوسل بشیم، به جبن متوسل بشیم. خب امیرالمؤمنین به مشورت دو نفر هم اعتنا داشته. یه جمعی نیستن که با هم مشورت بکنن، دو نفرن. حالا رأی کدوم باید پذیرو؟ هر کدوم که بگه رأی من، همون عبارت امیرالمؤمنین میشه که من استبد به رأی هلک. میگه نه رأی من باید، اونم میگه نه رأی من. حالا دو نفرم با هم مشورت میکنن، چیکار باید بکنن؟ میگه و به عبدالله ابن عباس هم میگه در جایی که اتفاقا بالای این عبارت این رو نوشته، وقد اشار علیه فی شیء لم یوافق رأیه، این رو جایی گفت که ابن عباس با رأی امیرالمؤمنین مخالفت کرد. فرمود لک ان تشیر علیه، تو باید به من مشورت بدی، رأیت باید بگی. میگه باید، جلوی اظهار نظرتو نمیگیرم، بگو. و ارا، من هم رأی دارم، تو مشورت بده، رأیتو بده. و ارا، من هم رأی دارم. و این اسیتو که فاتعنی، اگر جایی دیدی که من رأیتو را نمیپذیرم، تو باید از من اطاعت کنی. دلیل روشن، دلیل سابقه در تقوا، سابقه در جهاد، سابقه در علم، سابقه در ایمان و ثبات قدم در ایمان، همه اینها این حق رو به امیرالمؤمنین میدهند که بگوید جایی که من خلاف نظر تو میگویم تو از من اطاعت کن. این رابطه استادی و شاگردی است. یعنی اگر سر کلاس استاد به شاگرد گفت اگر مسئله رو من این تو گفتم تو اطاعت کن، اینجا دیگه جایه مشورت نیست، جای استادی و شاگردی است. خب بیاییم آیه بعد، یعنی دنبال همه آیه و آیه بعدش، هر دو توکل درش هست. میخواییم بینیم توکل چیه. ان الله یحب المتوکلین. توکل باب تفعله، یعنی تکیه به جایی زدن، به طوری که اون تکیهگاه حافظ و حامی باشه. یعنی اگه اونو بکشن این میفته. پس یعنی تمام سنگینی و تمام نیرو به اونجا داره وارد میشه. این میشه توکل. خدا متوکلین به خودش رو دوست داره، یعنی کسانی که وکالتشون رو، تمام سنگینی بارشون رو، نیروشون رو بذارن به عهده خدا. این چطوری این اتفاق میفته؟ آیا زبانیه؟ یعنی همین که من بگویم توکل تو علالله این کافیست؟ این رو میخواییم با آیات دیگر قرآن روشن بکنیم. ببینیم توکل چیه در قرآن. ابراهیم 11: قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. خیلی حرف تو قرآن ها. رسول همه انبیا به اقوامشون، پیروانشون گفتن که ما کسان خاصی نیستیم، این نحنو الا بشرون مثلو کن، بشری هستیم مثلشون. خیلی حرف بزرگیست. یعنی هیچ انسانی نمیتواند بهانه بیاورد در عمل به هدایت الهی و بگید من که پیغمبر نیستم، من که امام نیستم، من که معصوم نیستم، من میتونم گناه بکنم. نه، انا بشرون مثل کن، ما هم مثل انبیا هستیم. یعنی هر انسانی میتواند تا جایی که انبیا در تعالی پیشرفت کردن پیشرفت بکنه. حتما هم باید. اصلا هدایت نه همین، اطیع الله یعنی همین که تو مثل رسول بشی. چرا پیامبر به امیرالمؤمنین میفرماید یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع؟ هرچی من میبینم تو میبینی، هرچی من میشنم تو میشنم، ولیکن نکه لسته به نبی، پیامبر نیست. این مقام رسالت و ابلاغ رو نداره. امیرالمومنین بشر. پس نه دعوت اینا هدایته. خب ولیکن الله یمن علی من یشاء من عباده. اما خدا منت میگذارد، نعمت میدهد به هر یک از بندگانش که بخواهد. اینا همه حرف توشا، همین آیه من باید یه سال روش بحث کنم. آیا خدا میخواهد به معاویه نعمت بدهد یا نمیخواد؟ قطعا نمیخواد. با اینکه مسجدش خیلی بزرگتر از مسجد امیرالمومنین، طرفدارانش خیلی بیشتر از طرفداران امیرالمومنین، وضع مالی و پولیش اصلا قابل مقایسه با اوضاع کوفه نیست و اصلا کیسه کیسه طلا پخش میکنه میان مردم، میریزن سرش برمیدارن میرن. این نعمته؟ اینا رو تشخیص بدیم. آیا خدا خواسته اینا رو بده به این و اینا نعمته؟ نه، نعمت نیست اینا، خدا هم نخواسته. پس منتی که خدا بر سر بنده میگذارد چیه؟ این است که او را با سرچشمه منبع وحی آشنا بکنه. حالا نمیدونم اینجا محصل و دانشجو اینا داریم، یه سوال بنویسید کتبا دفعه دیگه جوابشو بیاریم. مثلا اگر که حالا خیلی میگیم همین خوبه ها، ولی ته دلمون قبول نداریم، اگر دانشگاه ها دبیرستان ها اعلام بکنن که به هر محصلی ما روزی 100,000 تومان میدیم بیاین مدرسه، بعد برید اونجا و نخوچی و کشمش و نه که ما قدیم میخوردیم میگم، حالا پیتزا و نمیدونم از این چیزا بهتون بدم بخوری صبح تا شب، بعدم اتوبوس های خیلی نو سوارتون میان در خونه 50 سال، بعدم یه مدرک مثلا دکترای مثلا فضانوردی بهتون بدم، اما بلد نباشید الف و ب بنویسید، این منته؟ این خدمته؟ این نعمته؟ این چیه؟ اما اگر بگم پول بیارید تا علم بهتون بدیم، ببینید چقدر مردم میدونن از لای سنگ پول در بیارن به این دانشگاه ها بدن که این بچه هاشون برن درس بخونن. این نعمته، اون وقت این رو خدا میخواد. اما به کی میده؟ به اون کسی که خودش هم بخواد. وقتی تو بخواهی خدا هم میخواهد. پس ببینید پیامبرها چه حرفهای عمده و اساسی رو در تربیت انسان مطرح میکنند. اول میگه من بشری هستم، هممون مثل شماییم، همه مثل شماییم، پس همه مثل همیم، پس خدا بر سر یک عده ای منت میگذارد، نعمت میدهد، اونا رو هدایت میکنه. اونا کیان؟ اونا که میرن دنبالش، اون که میره دنبال علم، خداوند هم اسبابش رو فراهم میکنه. این میشه توکل، این یه چشمشه ها، این میشه توکل به خدا. یعنی خدا گفت علم میخواد، را بیفت، هدایت میخواد، را بیفت، جامعه پیشرفته و آزاد و آباد میخواد، مجاهدت بکن با مال و جان تا بهش برسی. اینا نعمت ها و منت های خدا هست. و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله. ما وظیفه ای نداشتیم که قدرتی بر شما حاکم بکنیم جز به اذن خدا. یعنی ما از پیش خودمون نیومدیم که به شما زور بگیم، ما به اذن خدا، یعنی در چارچوب سنت های الهی، در مبحث شفاعت اگر برید گوش بدید، اذن رو اونجا من به طور مبسوط بحث کردم که اذن چی هست. در چارچوب نظامات الهی ما وظیفه داریم شما رو هدایت بکنیم. یعنی با زور نمیشه، با سلطان نیومدیم که بزنیم تو سرتون رو بگیم باید بیای ایمان بیاریم، نه. اذنها رو اونجا گفتم. حالا مثلا دوتا آیهشو مثال بزنم براتون. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. هیچ نفسی نمیمیره جز به اذن خدا. یعنی خدا در چارچوب نظامات خودش قرار داده که همه بمیرن، نمیشه. این اذن الهی است. خدا اذن داده است به نظام این زیست انسانی که یه جای تموم بشه حیاتش. این اذن الهی است. یا ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. جالبه ها، که بعدش میگه رجس بر کسانی است که عقلشون رو به کار نمیگیرن. پس هیچ نفسی هم ایمان نمیاره مگر به اذن خدا. پس ایمان هم همونه که خدا تعیین کرده که ایمان چیه، تو همون اذن باید باشه. پس اینجا میگه اذن خداست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. پس مؤمن به خدا تکیه میکنه، یعنی میره خودش رو در چارچوب نظامات اسباب و مسببات قرار میده که خدا اذن داده است. خدا اذن داده است، حالا برای اونا که نبودن چند تا مثال میزنن، که آتش بسوزانن. و اذن داده است که اگر چیزی داخل آتش رفت بسوزه. این اذن الهی است. یعنی خدا اذن داده پلاستیک توی چوب بسوزه، نفت بسوزه، بنزین بسوزه، چوب بسوزه. این اذن داده. آیا ما میتوانیم این اذن رو تغییر بدیم؟ نه. پس وقتی که اذن داده است که نفسی ایمان بیاورد، همون ایمانی که خودش تعیین میکنه، این میشه توکل. یعنی اگر من اذنهای الهی را پذیرفتم، یعنی اگر آتش را طوری هدایت کردم که غذا را بپزه ولی خانه را نسوزانه، من توکل کردم به خدا، این میشه توکل. که مثنوی هم میگه با توکل زانوی اشتر ببند. شطورت رها نکن، بگو توکل تو علالله، برو خدا حفظت میکنه. زانوشو ببند و بعد بگو حالا توکل. میشه توکل. یعنی خدا اذن داده است که شطور پای باز بره، اینو اذن داده، و شطور پای بسته بخوابه، اینو اذن داده. پس اگه میخوای نره، برو تو اذن الهی. بگو خدا چی اذن داده؟ خدا اذن نداده است که دروغ به ثمر برسد. هر چه میخوای دروغ بگی، نتیجهش خراب است. خدا اذن داده است که راستی به ثمر برسه. خب چند آیه دیگه هم هست که باید حتما من معنا بکنم که بدانیم که خدا وقتی میگوید متوکلین را دوست دارد، چگونه ما توکل بکنیم تا انشاءالله همه مورد محبت و لطف الهی قرار بگیریم و مخصوصا در این ماه عزیز و مبارک ثمره عبادات بیشتر خودمون رو که روزه هم به اون اضافه شده از خداوند بزرگ دریافت بکنیم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.